بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله بیستم از اجتهاد و تقلید بود و راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت، و در متن آمده بود که علاوه بر بحث علم که اطمینان را هم به اون ملحق کردیم، راه بیانه طریق اثبات برای اجتهاد و اعلمیت، و از این که غیر از علم و بیان و شیاع در مقام حصر نام چیز دیگری به میان نیاوردن، معلوم میشه که خبر ثقه و عدل را معتبر نمیدونه مرحوم سیه. و اقوال هم عرض کردیم سه قول در مسئله است، که قول مشهور همین اعتبار بیانه است دون خبر ثقت و العدل، و در نقطه مقابل قول دیگری است که خبر ثقه و عدل هم کافی است، و قول سومی هم بود که اصلا هیچ کدامش اعتبار نداره، که به ترتیب این اقوال اینجوری که امروز گفتم از نظر قائل میشه رده بندی کرد. یعنی مشهورترین قول همان قولی است که در متن عروه آمده که بیانه برای اثبات اجتهاد و اعلمیت لازمه. در همین حواشی هم که ملاحظه بکنی تقریبا این شایع ترین قوله. در مرحله بعد قول به این است که نه، بیانه لازم نیست، خبر ثقه یا عدل کافیه و مثبت اجتهاد و اعلمیت، که معدودی از بزرگان اینا داشتن که از جمله مرحوم آقای حایری فرزند و آقای خویی، آقای سیستانی و بعضی بزرگان در این زمره قائلان به این قول دومند. و قول سوم این است که نه بیانه معتبره نه خبر ثقه، و بایستی در اثبات اجتهاد و اعلمیت به نوعی اطمینان و وثوق رسید، که تقریبا میشه بگی از این حاشیه مرحوم آقای نجفی مرعشی اینجور چیزی استفاده میشه. این سه قول بود که در حواشیه عروه موجوده. بعد وارد بحث بیانه شدیم، منتها در بحث بیانه دائره بحث را ما از خصوص اجتهاد و اعلمیت توسعه دادیم. ناچار بودیم که قاعده کلی را به نحوی مورد بحث قرار بدیم، و اون قاعده هم این است که حجیت البینه فی اثبات الموضوعات، که در قواعد فقهی هم بعضی این را به عنوان قاعده آوردن، حجیت البینه فی اثبات الموضوعات، که شاید در قواعد الفقهیه مرحوم آقای بجنوردی هم باشه، اینجوری که قدیم دیدم، تازه من ندیدم. و این مستندات قول به حجیت بینه دون خبر ثقت و العدل، مهمترینش پنج استدلال بود که دیروز شماردیم: یک، اجماع، دو، خبر مسعده، سه، فهوای انما عقد بینکم بالبینات والایمان، چهار، خبر عبدالله ابن سلیمان، و پنجم تجمیع مواردی که به بینه ارجاع شده در موضوعات مخصوصه و الغاء خصوصیت از اونها. این پنج دلیلی بود که بعضیش را ما تام می دانستیم. تا دیروز حالا یه احتمالی رو ترک کردیم که قابل اینه که باز هم دنبال بشه، و یه خود قول جدیدی بود دیگه. خب تا اینجا سخن بر سر این بود که ادله‌ای برای حجیت بیانه داریم یا نه، و کدام یک از این پنج دلیل میتواند تام باشد و میتواند رادع باشد از حجیت خبر ثقه. این دو تا نکته در کار بود که مهم این نکته دومشه. نکته اول این بود که این ادله میگه بیانه اعتبار داره، ولی مهم بود که در این نسبت بین این ادله و ادله حجیت خبر ثقه ما برسیم به رادعیت این ادله از سیره و مقابله این ادله در برابر اون اطلاقات و عمومات عرض شود که خبر ثقه، که اینم بحث کردیم در خبر مسعده، باز هم بازگشتی به این موضوع خواهیم داشت. خب حالا پرونده این سمت بحث را ببندیم، ببینیم اگر کسی میخواد قائل بشه به اون قول دیگر، یعنی قول آقای خویی، آقای سیستانی، آقای مرحوم آقای حائری و اون قولی که اشتهار بالایی نداره ولی قائلان معتبری هم داره، مبنی بر این که نه آقا برای اثبات اجتهاد و علمیت خبر ثقه کافیه، خب در نقطه مقابل این قوله. حالا ما قبل از این که باز تو خصوص اجتهاد و علمیت اینو بحث بکنیم، اون قولی که در کل قاعده نظر دیگری داره ببینیم که به چه ادله‌ای مستنده، یعنی قولی که قاعده حجیت البینه لاثبات الموضوعات رو قبول نداره، میگه نه موضوعات هم مثل اخباره، مثل احکامه، با یه خبر ثقه ای اثبات میشه. ببینیم این قول مستندش چیه. خب این قول در حقیقت مستندش همه اون ادله ای است که راجع به اثبات خبر واحد در اصول ملاحظه کردید، همه اون ادله در حقیقت میتواند به نحوی مستند این قول قرار بگیره. یعنی در نقطه مقابل کسانی که میگن برای اثبات موضوعات لازم است که دو شاهد اون هم عدل باشند، قولی است که میگوید برای اثبات موضوعات خبر ثقه و واحد کافیه، قائلین به نحو تام عام، نه فقط حالا بحث اجتهاد و علمیت، قائلین به این قول از شود که دو مقدمه را با طی بکند، دو مقدمه را با طی بکند. مقدمه اول اینه که بگن ما اطلاقات حجیت خبر ثقه داریم و ادله حجیت خبر ثقه شامل موضوعات هم می شود. این عرض شود که و احیانا ادله خاصه ای هم داریم در موضوعات. این یک مقدمه است. و مقدمه دوم اینه که در نسبت بین ادله حجیت خبر ثقه و حجیت بینه در موضوعات از شود که یکی از این دو راه را طی بکنن، یا بگن اصلا ما در ادله حجیت بینه را قبول نداریم، یا اگر قبول داریم در نسبت به نحوی اون را بر اون مقدم بدارن، ادله خبر ثقه را مقدم بدارن. این دو مقدمه است که با طی بکنن. اما در خصوص مقدمه اول، گرچه اینجا الان نمیخوایم وارد ادله حجیت خبر ثقه بشیم، نه اون یه داستان طولانی داره که مربوط به اصولم هست، منتها میدونید وقتی که ما صحبت از حجیت مثلا خبر ثقه میکنیم، وقتی که در مسیر اثبات احکام از اون بحث میکنیم، این یک بحث اصولیه، چون قواعد کلیه برای استنباط احکامه. ولی وقتی که صحبت حجیت خبر ثقه در موضوعات میکنیم، یه قاعده فقهیه است. ما در اصول این استطرادن عرض میکنم، در اصول الان یک سلسله قواعدی داریم که به دو بخش تقسیم میشه. در یک قلمرو این قاعده اصولیه، در یک قلمرو دیگه فقهیه. مثلا استصحاب اینطوره، استصحاب در موضوعات قاعده فقهیه است. اینکه این نجس بوده حالا میگیم نجسه، این پاک بوده حالا میگیم پاکه، این مال غیر بوده حالا میگیم مال غیره. این استصحابی که تو موضوعات جاری میشه، این مثل بقیه قواعد فقهیه است، یه قاعده فقهیه است که بر مصادیق خودش صدق میکنه. اما استصحاب در شبهات حکمیه نه، این دیگه قاعده اصولی است. وقتی با استصحاب میخواید بگید حکم اینه، این میشه قاعده لاستنباط احکام شرعیت الکلیه. چون ملاک اصولی بودن یه قاعده خیلی بحث شده. ما 20 سال قبل که یه جلسه محدود خودمونی بود گاهی تو خونه تشکیل میشد برای چند نفر صحبت میکردیم، مفصل راجع به این بحث کردیم که نمیدونم ثبت و ضبطی هم شده نشده، خیلی استفراغ وسع شد تو این بحث. حالا ملاک قاعده اصولی چیه جای خودش، ولی اجمالا اینه که قاعده اصولی در مسیر اثبات حکم کلی قرار میگیره، ولذا استصحاب در شبهات موضوعی یه قاعده فقهی است. اگر کسی در اون 11 قول استصحاب به این نتیجه برسه که استصحاب در موضوعات حجت است و در احکام حجت نیست، کلن دیگه استصحاب از اصول میره بیرون، میشه قاعده فقهی، بس موضوعات رو داره تعیین تکلیف میکنه مثل همه اون قواعد فقهیه دیگه. ولی اگر گفت که نه در احکام حجیت داره، اون وقت استصحاب در احکام کلیه میشه قاعده اصولی. در بحث حجیت خبر یا حتی حجیت بیان هم همینطوره، حجیت خبر در احکام این عرض شود که تمهید قواعده است برای اثبات احکام کلیه میشه اصول، ولی حجیت خبر ثقه یا بیانه در موضوعات قاعده فقهیه است. به این دلیله که حجیت البینه لاثبات الموضوعات اومده تو قواعد فقهیه. حالا اون ادله ای که چرا حکم فقهی نیست دیگه، فقه که لازم نیست احکام خمسه باشه، اون احکام وضعی هم مشمول فقهه، وضعی دیگه حجیت بیان است، حجیت یه حکم وضعیه. بله احکام، چرا کسی بگه که فقه فقط با احکام خمسه سر و کار داره، بقیه همه مبادی فقه، اینا میشه جزء مبادی فقه، ولی باز اصول نمیشه چون مثبت حکم کلی نیست. ولی اگر کسی گفت که نه فقه هم احکام تکلیفی داره هم احکام وضعی داره، وقت به نحوی این جز احکام وضعیه به شمار میاد. حالا اگرم اون نباشه باز اصول نیست، جز مبادی بحثای فقهی میشه، مبادی خاصه فقهی میشه که ازش احکام کلیه استخراج نمیشه. اون چیزی که مهمه اینه که ما خیلی وقتا قواعدی داریم که هم در مسیر اثبات احکام کلیه قرار میگیرند میشه اصولی، هم اینجوری نیستن ولذا دیگه اصولی نیست. این یک جمله استطرادیهی بود که در بین الهلالین گفتیم اشاره بکنیم. حالا برگردیم اینجا، گفتیم که اگر بخوایم در اون مقدمه اول ورود بکنیم خیلی مفسود نمیشه، اما تا چند تا نکته را باید گفت. یک نکته این که ادله‌ای که برای اثبات حجیت خبر ثقه و خبر واحد در اصول ملاحظه کردید، اینا چند نوع هست. بعضی ادله قرآنی هست که آیه نبأ و نمیدونم این هاست، دو سه تا از آیات قرآنی بهش استدلال میشه برای اثبات خبر ثقه، که بعضی از اون آیات اختصاص به احکام دارن، بعضیش هم نمشترکن. اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینون، اگر دلالتشو کسی بپذیره فرق نمیکنه حکم باشه یا موضوعات باشه. این آیات قرآنه که اگر دلالتشو کسی بپذیره مشترکه، بعضی از این آیات موضوع آت را هم میگیرد علاوه بر احکام، اگر نگوییم که بعضیش نزدیکتر به موضوعات هم هست. مثلا خود همین انجا اکن فاسقون به نبعین شأن نزولش موضوعاته. این در یک دسته از ادله حجیت خبر واحد. دسته دوم روایاته که خود این روایات هم چند طائفه میشه، در این روایات البته بخش زیادی از اون روایاتی که در باب حجیت خبر ثقه آمده سلام علیکم، اونا غالبا اختصاص به احکام داره، غالبا اختصاص به احکام داره. العمری و ابنه ثقتان ما یرویان انی ما یرویان فعنی یرویان و امثال این روایاتی که در باب حجیت خبر ثقه مورد استدلال قرار گرفته است غالبا در احکام با یک پیچیدگی ها و ریزکاری هایی که داره. این دو گروه از ادله است و بعد میاد سیره که غالبا در اثبات حجیت خبر واحد غالبا به این سیره اعتماد و اتکا میکنه. حالا سیره هم عقلائیه هم متشرعه و عرض شود که این سه طایفه اصلی از ادله حجیت خبر واحد و خبر ثقه است. آیات قرآن طایفه اوله که اگر کسی دلالتشو بپذیره تو اونا مطلق هست، شامل موضوعات هم میشه. روایات هست که روایات طوائفی هستن که بخش زیادی از اونها اختصاص به احکام و اثبات روایات دارند. اما در این حال یه روایاتی هم در موضوعات هم هست، از جمله همونی که دیروز میگفتیم که طایفه ای از روایات داریم که متفرقه در موضوعات میگه خبر ثقه معتبره، اینم به طایفه دومه. و طایفه سوم از ادله سیره است که سیره هم به دو بخش تقسیم میشه، سیره عقلائیه و سیره متشرعه. تو این منظومه ادله حجیت خبر واحد که عبارت است از آیات یک، روایات دو و سیره سه، آیات هم خب چند تاست، روایات هم طوائفی داره، سیره هم متشرعه است و عقلائیه. در این فهرست ادله حجیت خبر واحد اونی که مهمتره همین سیره عقلائیه است. هرچقدر هم شما این کتابای اصول رو چه ملاحظه بکنید، هرچقدر میاد عمیق‌تر میشد و به سمت این طرف تر جلوتر هم میاد، تکیه بزرگان در اثبات حجیت خبر واحد تمرکز بیشتری بر سیره عقلائیه پیدا میکنه، سیره‌ای که مردوع نشده است. حالا ممکنه بگیم امضا هم شده، لااقل اینه که مردوع نیست. این سیره عمده ترین دلیله و در سیره اون وقت ما تفاوتی بین موضوعات و احکام نمیبینیم. این ادعای اینجا اینه که مهمترین دلیل برای حجیت خبر ثقه و خبر ثقه واحد سیره عقلائیه است و در سیره عقلائیه لا میزه بین الشبهات الحکمیه و الموضوعیه، بین اثبات الاحکام و الاخبار و الاحادیث و موضوعات خارجی. عقلا اعتماد میکنن بر خبر مخبری که مورد اعتماد ثقه است، اعتماد میکنه. اگر یه آدم معتبری بیاد وارد بشه اینجا بگه که باران میاد، میگن اعتماد میکنن، بگه آفتابه بشه اعتماد میکنن. و ثقه بودنم مقصود دو چیزه، اگر دقت بکنید وقتی میگیم خبر ثقه، ثقه بودن دو چیز درش نهفته است. یکی این که این آدم دروغگو نیست، در نقل امین است، این یک. دو چی؟ دو هم اینه که اهل نسیان و خبط و اینا نیست، آدم حواس پرتی نیست که همجوری اشتباه بکنه، اشتباه کار نیست. چون گاهی آدم ها معلوم است این زیاد اشتباه میکنه. ثقه که میگیم فقط مقصودی نیست که دروغ نمیگه، دروغ نمیگوید و امین در قول است و اهل صدقه. و دو این که اهل خبط در نقل و ضبط حوادث نیست، نیست که خبط نمیکنه، آدم کثیر الاشتباه نیست. صرف اشتباه که همه انجام میدن، ولی آدم کثیر الاشتباه غیر متعارف نیست. این دوتا نکته است که در ثقه بودن هست. وقتی میگیم ثقه یعنی این دوتا ویژگی داشته باشه. ولذا بین ثقه و عدل بنابر یک احتمال اون خصوصه من وجهه، یعنی ممکنه کسی عادل باشه ولی ثقه نباشه، ممکنه عادل باشه ولی ثقه نباشه، آدم واقعا درستیه، هیچ گناهی نمیکنه، ولی به خاطر اینکه خطا کاره ثقه نیست. و ممکنه ثقه باشه و عادل نباشه، واقعا دروغ نمیگه، اشتباه کارم نیست، ولی مرتکب معاصی میشود. بین العدل و ثقه عموم من وجهه. و حالا اینم منشأ مسائلی میشه که شاید بهش برسیم عرض بکنیم. اوغلا قوانین و میخواد اثبات نقلی قانونی بکنه از مولای خودش، اونجا میگه حرفی که نقل کرده برای من تکلیف میاره، نه لازم نیست شعر باشه و هم تو موضوعات، نه فرق نمی کنه، مصداق داره، تو عرف هم مصداق داره. این یک مطلب. بنابراین در مقدمه اول چند نکته رو داشتیم میگفتیم. نکته اول در مقدمه اول اینه که ادله حجیت خبر به سه گروه کلان تقسیم میشه: آیات، روایات، سیره. و مهمترین دلیل در این اخبار سیره عقلایی، در ادله سیره عقلایی است، و سیره عقلایی درش فرقی بین این و اون نیست. عقلا میگه آدم مورد اعتمادی که دروغ نمیگه و خطا کار نیست، اگر مطلبی رو نقل میکنه میشه بهش اعتماد کرد. بله، حالا ممکنه این جایی است حالا الان وارد این بحث میشه. این نکته اول. پس در مقدمه اول، نکته اول ما چند تا نکته رو میگیم، چون بحث مبسوط ادله حجیت خبر رو نمیخوایم بکنیم، فقط میخوایم ارتباط اون ادله ای که در اصول دیدید با بحث مشخص بکنیم. نکته اول اینه که این ادله غالبا مشترکه و به خصوص سیره عقلاییه. بعضی از ادله روایی یا آیات ممکنه که شامل موضوعات نشه، ولی اونام خیلیش مشترکه، ولی مهمترین سیره است که شامل اینجا بشه. این یک. نکته دومی که از مباحث مهم است اینه که حجیت خبر ثقه مبتنی بر سیره عقلاییه، این علل اطلاق یا اینکه یک شرطی و قیدی داره. اینکه میگیم ثقه ای خبر که داد، عقلا به خبر او ترتیب اثر میدهند، یعنی اون را حجت میدانند و آثار بر اون مترتب میکنند، این به نحو مطلق مطلقه یا یک قیدی داره. در اینجا خب یک نظر اینه که این حجت به نحو مطلق سیره عقلایی اینه که اعتماد به خبر واحد ثقه میکنن علل اطلاق، چه تولید وثوق بکنه، چه تولید ظن به بکنه، چه در حد احتمال باشه، چه حتی اونجایی که احتمال خلاف اون رو بده، یعنی ظن به احتمال خلاف باشه و حتی اونجایی که ظن به خلاف داشته باشه، این بحث شده تو اصول. این علل اطلاق که میگیم اینه. علتش هم اینه که وقتی که کسی آمد گفت باران میاد، یا اونجا تصادف شده، یا عرض شود که فلان موضوع فلان موضوع فلان موضوع، احوال من شخصی در برابر این گزاره‌ای که به من رسیده چند نوعه. من شخصی یک باره که اطمینان به این پیدا میکنم، وثوق و اطمینان پیدا میکنم، یه جوریه که خبر وثوق برای من تولید میکنه. این یک. حالت دوم این است که وثوق نمیاره برای من و اطمینان آور نیست، اما تولید یک ظن مطابق با او میکنه. من یک گمان مطابق با این خبر پیدا میکنم، ولی گمانه نه اینکه اطمینان. این دو. سه، اینکه نه حتی تولید ظنم گاهی نمیکنه، وقتی که نقل میکنه به لحاظ شخصی و روانشناختی من یه احتمال صحتشو میدم، احتمال صحتشو میدم که از ظنم پایین تره. و چهارم اینه که نه اصلا وهم مطابق اون دارم، یعنی ظن به خلافش دارم، ولی بالاخره اون نقل میکنه. اون میگه الان باران میاد، من با مجموعه شواهد اونها ظن به خلاف دارم، ولی آدم مطمئنیه، دروغ نمیگه، اشتباه کارم نیست، اما من با شواهد اونها ظن به خلاف دارم. اینم حالت چهارمه. حالت پنجمم اونه که قطع به خلاف داره، یعنی اطمینان به خلافش داره. پس وقتی که یک گزاره از شخص واحدی به شما رسید، این پنج حالت اینجا متصوره. البته این پنج حالت در بینه‌ام هست، حالا ما اینو اونجا هنوز بحث نکردیم. حالا پس در برابر یک گزاره واصل ما پنج حالت را داریم، از آن شخصی، شخصی نه نوعی، شخصی نه نوعی، نوعی دیگه حالا دارم میگم دیگه من. که این پنج حالت هم از شبت که به دو نوعه، یه وقتی که شخص من این وضع را مقابل این دارم، یه وقتی بحث نوعیه، یعنی این خبر جوریه که نوع آدم ها مقابل این مثلا اطمینان پیدا میکنن یا ظن پیدا میکنن یا احتمال میدن یا ظن به خلاف پیدا میکنن یا اطمینان به خلاف پیدا میکنن. این پنج صورت شخصیه، نوعیه، گاهی هم شخصیه که میشه این ده صورت. این تو همه امارات و حجج دیگه هم اینطوره. وقتی که اماره قائم شد، حجتی آمد، نسبت شخص در برابر اونا پنج حالته. هر خبری برسه، هر اماره قائم بشه، شخص اونی که مخاطب اونه و میخواد ترتیب آثار بده پنج حالت داره: اطمینان به وجود، به اطمینان به وفاق، ظن به وفاق، احتمال موافق، ظن مخالف، اطمینان مخالف مفاد خبر. به ترتیب این پنج حالت. اون وقت این پنج حالت در شخص گاهی، گاهی نه نوعه، یعنی این خبر جوریه که الان که به ما داده بشه، مجموعه ما هم که اینجا نشستیم مثل هم نسبت به او یک از این حالات پیدا میکنیم. گاهیه که نه، نوع اینجوری نیست، ولی شخص این حالت. اون وقت این پنج حالت شخصیه من، اینا دیگه حالا بحثای اصولیه که یه کمی اگر فراتر از اینجا هم هست مانعی نداره، چون اونجا به درد میخوره. این پنج حالت و پنج حالت ده حالته. بعد این پنج صورت با پنج صورت نوعی، اینا خودشون گاهی منطبق مثل همن، گاهی از هم جدا میشن. یعنی گاهیه که این آقا که خبر آورد نسبت به یک گزاره ای، حالت اولو بگیم، هم نوع آدمایی که اینو میشنون اطمینان پیدا میکنن، منی هم که حالا میخوام اقدام بکنم اطمینان پیدا میکنم. گاهیه که حالت دومه، باز نوع و شخص با همن. حالت سوم همینطور، چهارم هم همینطور، پنجم هم همینطور. پس این گاهی میشه که این حالات نوعی با شخصی که داره ترتیب اثر میده منطبقه، گاهی هم از که اینا از هم جدا میشه، گاهی هم از هم جدا میشه، جدا میشه تا اونجایی که دو طرف طیفه. مثلا این آقا که خبر آورده، نوع آدم ها به طور معمول متعارف اطمینان به حرف او پیدا میکنن، ولی من شخصی به هر دلیلی اصلا اطمینان به خلافش دارم. یه داستان خب پیچیده هم میشه دیگه. یعنی گاهی در این دو عرض شود که پنج صورتی که گفتیم، نوع متعارف مردم حالتی دارند که شخص من هم همون وضع را در برابر اون دارم. این پنج تا هر کدومش بشه بر هم منطبقه، ولی گاهی که اصلا کاملا ازم جدا میشه. حالا اون بدترین و پیچیده ترین و کم صورت در این حالتش اونه که نوع اطمینان مثلا یا زن وفاق پیدا بکنن، ولی شخص به خاطر دقتهایی که داره یا هرچی هست زن به خلاف داره. این نکته دوم. بنابراین در نکته دوم گفتیم که یک قول اینه که خبر حجت علل اطلاق. علل اطلاقی که میگیم از ثبات که معناش اینه که این پنج صورت همه مشمول حجت خبره. این یک نظر در حجت خبر. نظر دوم اینه که خب این نظر دوم خیلی جا افتاده، چون نظر اول که بگیم خبر حجت حتی اگر اطمینان به خلاف داشته باشه، این کسی قائل نداره و لااقل حالا من فکر نمی کنم قائل داشته باشه اطمینان به خلاف. و اطمینان به حکم قطع، قطع و اطمینان به خلاف که نمیشه چیکه. اما نظر دوم اینه که همه این صور مشمول حجیت، فقط یکی خارجه. کجا؟ اونجایی که اطمینان به خلاف این خبر داشته باشی. اینو اوغلا حجت نمیدونن. اگر این آقا اومده گفته باران میاد ولی او اطمینان داره که اشتباه کرده، این خارجه. اما اون چهار صورت دیگه مشمول حجیته. حالا نوع و شخصش هم بحثی داره که اینجا خیلی حالا ورود نکردیم، تصویر کردیم ولی ورود نکردیم. این نظر دوم. بله اون شخص و نوع رو حالا من خیلی بحث ریز الان نکردم، حالا ببینیم بعد چی میشه. این نظر دو. نظر سه، نظر سوم این است که عرض شود که حجیت خبر ثقه مشروط است به دو چیز: یکی اینکه اطمینان به خلاف نداشته باشه، دو اینکه ظن به خلاف هم نداشته باشه. دو صورت از اون حجیت میبره بیرون. این عرض شود که نظر سه. نظر چهارم اینه که باید ظن به وفاق داشته باشه، یعنی سه صورت رو میبره بیرون. صورت چهار و پنج میگه هست ظن به وفاق باید داشته باشه، ظن مطابق اونی که گفته است و خبر داده. این نظر چهارم. نظر پنجم اینه که اصلا حجیت خبر ثقه مشروط به اینه که آدم اطمینان پیدا بکنه، یعنی فقط اون صورت پنجم باقی میمونه. این شد چند نظر؟ بله؟ پنج نظر شد دیگه. پس پنج حالت، حالا نوعی یا شخصی، متصوره از نسبت ما در برابر مفاد این خبر مخبر که به ترتیب عرض کردیم: اطمینان به وفاق، ظن به وفاق، احتمال، ظن به خلاف، اطمینان به خلاف. و حجیت هم در باب خبر دارای پنج قوله، پنج احتماله. میگه ما خبر حجیتش مشروط است به اینکه اطمینان، اینکه همه اینها مشمول باشه، یا اینکه همینجا به ترتیبی که گفتیم اونجایی که اطمینان باشه حجت، یا اینکه اطمینان و ظن، یا اینکه ظن به خلاف نباد باشه، یعنی ظن به وفاق باد باشه، یا اینکه اطمینان به وفاق باشه. این پنج تا احتمالی است که اینجا متصوره. طبعا همونطور که عرض کردیم، این که کسی بگه که حجتی حجیت خبر هست، حتی اونجایی که اطمینان به خلاف داری، این قائل نداره که اون قول اول و احتمال اول باشه، قائل نداره. و حالا نوعی شخصیش طلبتون باشه تا ببینیم با چی کارش کرد. فعلا حالا نوعی یا شخصی در نظر بگیری. هر یک از اینها ممکنه نوعی بگی، ممکنه شخصی بگی. هر یک از این پنج احتمالی که در حجیته ممکنه نوعیش رو بگی، ممکنه شخصیش رو بگی، که در واقع میشه ده احتمال. عرض شود که حالا حداقل ده احتمال، ترکیبایی هم داره که ممکنه بیشتر بشه. این عرض شود که تصویرهایی که اینجا داره. حالا تو این پنج احتمالی که اینجا در حجیت خبر بود طیف داشت دیگه. احتمال اول میگفت حجیت خبر مطلق است حتی اونجایی که اطمینان به خلاف باشه، اینقدر دایره وسیع بود. این طرف طیف میگفت که چی؟ حجیت خبر مشروطه به اینی که اطمینان به وفاقش داشته باشیم، اینقدر دایره تنگ میشه. در واقع این احتمال پنجم و نظر اخیر در واقع یعنی دیگه خبر موضوعیتی نداره. چرا؟ برای اینکه میگه خبر حجت رو فرضی که اطمینان به شما بده. خب حالا اطمینان از خبر نباشه، از شیاع باشه، از پریدن کلاغ باشه، از هر چیز دیگری باشه، چون اطمینان یه حجت عقلایی است و ملحق به قطعه. از این جهته که اگه این پنج احتمال رو که شما در نظر بگیرید، احتمال اول بارزترین قول در حجیت خبره ولی قائل به اون شکل نداره و ولذا احتمال اول بسیار ضعیفه میره کنار. اونی که مهمه میاد احتمال دوم که بگه حجیت خبر عرض شود که اطلاق داره، فقط خارج شده ازش اونجایی که اطمینان به خلاف داشته باشی، اما صور دیگه رو میگه قبوله. اونجایی که ظن به خلاف داری یا ظن به وفاق داری یا احتمال مساوی میدی، میگه اینا همش تو حجیت وارده. این قائل داره، این قائل داره. احتمال دوم دیگه نوشتی؟ احتمال دوم بخونی با هم یه نفسی بکشیم. احتمال دوم اینه که حجیت خبر مال جایی است که اطمینان به خلاف نداره، ولو ظن به خلاف داشته باشه. این قائل داره، هم اونجایی که ظن به خلاف داره، هم اونجایی که ظن به وفاق داره، هم اونجایی که اطمینان داره، هم اونجایی که احتمال میده، همه اون چهار صورت رو میگیره. این قائل داره، خیلی ها قائل به حجیت خبر هم به این معنا. و از شبت که اما اون احتمال پنجم اگر کسی بگه در واقع میگه خبر حجت نیست. حالا وقت گذشت دیگه، فردا